سیزده هفته هشت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الله و طبیب الاخر سلام الله سلام الصفا و محمد فضل الصلاة محمد و آل محمد. به مناسبت بحث مرزهای ملی و مرزهای مرسوم زمان گذشته در فقه ما تحت دار اسلام یه بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان بنای مغلات. دوستان گفتن یه قضیه خوبه در مورد حرف بزنیم. یه مختصری جلسه گذشته بود سه شنبه در مورد صحبت کردیم، اما همسایه تتمه مونده به صورت خاص مشتبه نکاتی گفت که الان هم نیست. بحث عمده اینه که اگر قرار باشد شارع خودش جامع باشه، کامل باشه، دین حد اکثری داشته باشه، دینش همه نیازهای انسانی رو پوشش بده، لا رحمة ولا یابس الا فی کتاب مبین باشد، ما من شیئن الا وقد امرتکم به و ما من شیئن الا وقد نهیتکم عنه یقربکم الی الجنه یبعدکم عن النار، اون تعبیری که پیامبر توی خطبه روز قدیر نقل میکنه روز آخر عمرشون است. خب اگه قرار که همه چیز رو دین گفته باشد، پس ما چه نیازی بنای عقلا داریم؟ مثلا بنای عقلا مثلا چی کاره است که ما بیم ازش استفاده کنیم؟ یعنی من بگم خب الان در معاملات بریم سراغ بنای عقلا، در امور جاری زندگی امروزمون از بانک و بورس و بیمه و نمیدونم رهن اجاره‌ای و از نمیدونم بیع زمانی و بیع نمیدونم استثناء و همه اینها بگیم خب بریم سراغ بنای عقلا و عقلا اینها رو ایجاد کردن و ما هم یکی از منابع ما بشود بنای عقلا. ما اصلا با بنای عقلا اصلا کاری بهش نداریم، نیازی بهش نداریم تا اینکه بخوایم بریم سراغ. و این آیه غیر از این است که شارع دینش کامل نیست و برای اینکه نقاط ضعفش رو انگار مثلا پوشش بده میره سراغ بنای عقلا و از اونها میگیره و این یعنی خودش مثلا دوگانگی دین و غیر دین، خدا و غیر خدا، و یعنی سکولاریسم. ما این سری چیزها رو از خدا میگیریم، این سری چیزها رو هم از بشر میگیریم، از مردم و عرف رایج و جاری میگیریم. و این یعنی اینکه دین خدا جامع نیست، کامل نیست و به تعبیری حد اکثری نیست، چیزی که جلسه گذشته آخرش آموشتم رو گفت. جواب شما میدید بهش یا به تناسل فقط کنید؟ یه بحث مهمش اینه که اصلا وقتی میخوایم بهش پاسخ بدیم باید بگیم که خب ما وقتی میگیم لا رحمن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، این اطلاقش شامل همه امور زندگی میشه. یعنی شارع باید بیاد برای ما مثلا ماشین و هواپیما و جاده و بیمه و بانک و نمیدونم پول و سکه و همه اینها رو هم برای ما بسازه که اگر از این بسازد معناش اینه که شارع کامل و جامع نیست. به عبارت دیگه ما بحث وظایف و کارویژه های شریعت رو چی میدونیم؟ آیا فقط معنویت و دین و اون چیزهایی که به خدا مربوط است مثل عبادات و غیره اینها رو از شارع میگیریم؟ یا اینکه مراد این نیست، مراد امور دنیا رو هم از شارع میگیریم؟ چون نمیشود که دین از دنیا جدا باشه. حالا اگر امور دنیایی رو از شارع از غیر امور دنیایی هم شارع میگیره، آیا این امور خود شارع اون رو تأسیس میکنه، ایجاد میکنه، اختراع میکنه؟ یا اینکه نه، در بسیاری از موارد اختراع میکنه، در بسیاری از موارد اختراع نمیکنه، اما میاد اون چیزی که وجود دارد را به خودش مستند میکنه، میگه من با اینا مشکلی ندارم. به عبارت دیگه
در یک بحثی داریم در بحث جامعیت دین. خب جامعیت دین باید به همه امور دنیا شارع عنایت داشته باشه. از یک جهت بحث خاتمیت، جدای از بحث جامعیت، بحث خاتمیت که این دین باید تا مثلا فرض کنید که 1000 سال 10000 سال دیگه هم همین حکایته. دین مثلا یهود میگه خب حالا مواردش محدوده چون نسل میشه دین بعدی میاد. مسیحیت خب بعدی میاد. اسلام دیگه بعدی نداره. لذا لازمش اینه که همه امور زندگی رو تا روز قیامت باید پاسخ بده. خب حالا اگر همه رو باید پاسخ بده، ما در 10000 سال دیگه یک تکنولوژی دیگه داریم، یک بنای دیگه داریم، مردم جون دیگه زندگی میکنن. و از یه طرف دیگه پیامبر هم دیگه نمیاد. قرآن هم محدوده. روایات هم محدوده. ما چگونه میتوانیم از این امور ثابت اموری رو استنباط کنیم و به شارع نسبت بدیم به عنوان حد اکثری که بگیم شارع چنین چیزی مد نظرشه؟ جمع بین ثابتات و متغیرات، امور شرعی و امور عرفی، اموری که شارع زمانی گفت و رفت و تمام. و پیامبر بگیم ما من شاید الا وقت امر تو کن به اما من شاید الا وقت نهی تو کن من. خب الان در مورد ماشین پیامبر چیزی گفته، در مورد هواپیما چیزی گفته، بانک چیزی گفته، بورس چیزی گفته، بیمه چیزی گفته. خب اینا رو فروش مثلا فرض کن نفت چیزی گفته، فروش اینقدر موارد متعدد و متعدد که ما مثلا یه زمانی میگفتیم آقا فروش خون ممنوعه، حالا میگه فروش خون مجازه. قبلا یه چیزی بود، بعدا یه چیز دیگه شد. این ربط بین ثابتات و متغیرات رو چگونه میشه برقرار کرد که ما هم بگوییم دین جامع است و از یک طرف بگوییم این دین جامع متناسب با شرایط و نیازهای روز جامعه از تحولات جامعه هم بهره میگیره؟ این بهره گرفتن به معنای این که آیا نقص داره یا اصلا کارش این نیست؟ وقتی بهم میگن آقا شما مثلا عالمی، مثلا فرض کنم میگم عالم، میگه خب الان مثلا علم جبر اینجوری، میگم من وقتی ندونم که مثلا کارم علم جبر است. بله من در رشته خودم، در جای خودم مثلا فرض کنم عالم هم، اما در رشته دین نیستم. آیا شارع در امور تجربی، یه وقتی میگم در علومی که به انسان و رشد انسان و ماهیت انسان مربوطه، خب در اونجا شارع دخیله، در اموری که مردم به صورت عادی خودشون اقدام میکنن، حواس خودشون اقدام میکنن، میتونن نیاز دارن به اینکه معامله کنن، یه زمان جامعه بدوی بود اونجا، خب یه ساکنی طبقه میسازن، جلوتر رفتن اونجا، خب ساکنی طبقه جواب نمیده به ما، جا محدوده، مکان محدوده، زمین نداریم، گرانه. خب به جای اینکه اینطوری کنیم مثلا فرض کنیم میریم بالا، خب حالا که میریم بالاتر چیکار کنیم؟ باید محکمتر بزنیم. باید محکمتر بزنیم چیکار کنیم؟ مثلا فرض کنید که بتون رو نمیدونم میله گرد رو نمیدونم فلان، برای اینکه مهندس، برای اینکه بعد میره بالاتر میگه خب حالا من این همه راه رو چجوری مثلا حرکت کنم برم، میگه خب آسانسور درست میکنم، برای اینکه آسانسور، یعنی این فرایندی که نیازهای بشر برای زندگی عادیشون نیاز دارن که یک سری ابزار براشون، برای خودشون بسازن که زندگیشون رو تسهیل کنن. همیشه همینطوری بوده، زمان شارع هم بوده، ما قبل شارع هم همینطوری بوده. لذا وقتی شارع اومد و اسلام رو اعلام کرد، نباید از اول همه چیز رو تأسیس بکنن، همه چیز رو اختراع بکنن. کو انهای دتا شروع اندلا اسم عشر از قدیم بود. یا مثلا فرض کنید که ماهای حرام رو از قدیم بود، خدا به رسمیت شناخته. معاملات و نکاح ها و جنگ و نمیدونم همین بناهایی که وجود داشت شارع گفت خیلی خوب. حالا من وقتی میخوام یک تمدن جدید بسازم، تمدن جدید معناش این نیستش که ما من البد و من الخط هر چی که بود کلان از بین بریم چیز جدید بیاریم، معناش این نیست. معناش اینه که من بیام یک نگرش جدید واسه ایجاد کنم که این نگرش جدید برای من یک نوع خاصی از زندگی رو بر مقام میاره. آره یه بحث مهمی که الان میخوام تعریف کنم، اون بحث مهمیه که حالا به تناسب میخواستم بگم، حالا برمیگه قدر دوترش میگم.
یه وقتی بحث این که مردم چیزی میسازن، این خیلی خوب، حالا مردم ساختن، تو آقای شاعر شما قبول داره نداره، یه پیشورزی داره که آیا ساختارها، ابزارها، شکلها، اینا آیا خونسان یا یه پیشورزی دارن. یه بحثی حالا مطرحه که مثلا فرض کنید که سینما خوبه یا بده، سینمایی که از غرب اومده مجاد یا غیر مجاده. خب سینما یه ابزاره، شما با این ابزار میتونی بری فیلم مثلا فرض کنید محمد رسول الله نگاه کنید، دام علی نگاه کنید، از اون طرف هم بری فیلم فلان نگاه کنید، ابزار داشت این ظرفیت رو داره. بانک میتونه توش مثلا فرض کنید که ربا نباشه، میتونه توش ربا باشه، پس این ظرفیت رو داره. ابزارها خونسا هستن و طبیعتاً دینی و غیر دینی ندارن. این توی بحثه یه قدی جلوتر از اون بحث شما، توی بحث حتی تجربیاته. یه بخشی هم بیرد علوم انسانی، مثلا علوم انسانی ذاتش دینیست، ذاتش غیر دینیست، یا نه ما علوم اسلامی دینی میتونیم داشته باشیم که البته مبتنی برای تجربه بشری هم باشد، یعنی تجربه بشری باوری برش حاصل میشه. همچنان که ما در امور مثل بنای عقلایی که داریم، مثلا تو بحث ماشین و هواپیما و موتور و بورس و بانک و بیمه و همه اینا، وقتی میاد شارع میاد دخالت میکنه، اونجا همین دوره تکلیفش چیه. نکته ای که اینجا فعلا باش کار داریم تو بحث اون مثلا یه قدید دیگه درشون پردازیم، نکتهش اینه که ما وقتی میایم میگیم آقا ما میخوام یک معامله کنیم، میگم خیلی خوب، معامله یک ابزاره. میگه خب من برای معامله هم یه ابزار معاملاتی میخوام. این ابزارش چیه؟ بگوید مثلا فرض کنید که بیع مصالحه هست، مثلا فرض کنید که جهاله هست، مثلا اجاره هست، مثلا مساقاته، همه چیزایی که مثلا ما داره، پولی میدم پولی رو ساخر میشم، پولی میدم پولی رو میخرم، پولی میدم. آیا این ابزارها ذاتش توهی از یک هنجاره؟ یعنی ابزاری که دارن حالا ابزار دیگه، شما باش میتونی خوب بکن بده، و حالا اینکه شما این ابزار شما اگر این معامله شما معامله پول به پول باشد، معناش اینه که کار وجود نداره. رباییست که شما پول میدی پول میگیرین، پول میگیرین و پول پول میارین. اما اگر ربا رو به این معنا تحریم کنیم، معناش اینه که شما بیایید کار میکنی در قبال کار پول میگیری. دو تا ابزار داریم. شعار میگه اون غایات من با این ابزاری که با پول پول بیاد موافق نیست. لذا نمیشه گفت که ابزارها ابزارن و شما. یا مثلا تو بحث مثلا سینما که خیلی محل بحث و کلام هست، من نمیخوام این وسط این کارش کنم، اما ذات سینما اومده است برای این که اصلا محلول اقتصاد سینما آمده است که پول در بیاره. اصلا سینما برای این نیست که ما بیام ترویجش کنیم. بنابراین سینما منطقش گیشه است. منطق سینما اینه که باید پول در بیاره که خودشو اداره کنه. اون وقت با چی پول در میاره؟ میبینیم دیگه، شما فرض کنید طرف میگه شما برید مثلا فرض کنید که یه مجلس مثلا فرض کنید که وعد و خطابه، خب کسایی که احساس میکنن نیاز به وعد و خطابه دارن کم هم که خودشون در معرض خطابه دیگران قرار بدن تا اصلاح بشن. اما خب حالا میخوام بریم بازی مثلا، اون میخواد اختلاف کنن، اون میخواد اصلا نیاز بحث خوب شدن و بد شدن و در معرض اصلاح قرار دادن نیست، اون میرن برای مشاور بیخیاله. بگید مثلا فیلم به طرف میره نگاه میکنن، بگید مثلا نماد، بگید حالا وقت دارم من. حالا اگر بحث منطق سینما مثلا بحث اون گیشه و بودجه هست، طبیعیه که ابزار دارو به کار برده میشه تا اینکه اون ابزار بتواند پول تامین کنه. لذا عمده الان سینمایی که پول در میارند به قول خودشون عمدتاً بحث مسائل جنسی و مسائل خشونت، یعنی یا بزن بزنه یا بحث های مسائل جنسی که انگار برای کسایی که پول میخوان بدن جذابیت داره. نتیجتا میشه اونجا آیا رقابت کرد بین
مثلا فرض کن سینمایی که دینی باشد یا سینمایی که مثلا رقابتی شکل نمیگیره
و یا مثلا شما بگید مثلا یه چیزی من ساختم تحت عنوانم مثلا فرض کنید نمیخوام این مظاهرش رو رد بکنم و اینو باید توش فکر کنیم روش کار کنیم اما خواهم
خونسا نیست
میگن آقا مثلا چاقو خونساه میشه باش پرتغال ببری میتونه باش مثلا آدم بکشه نه چاقوی کوچیک سنخش برای پرتغال بریدنه پرتغال پوست کردنه چاقوی قمه سنخی برای آدم کشتنه مثلا خونسا بودن توش معنا نداره نمیتونه شما نه که نتونی عادتا با چاقوی کوچیک آدم بکشی و نتونی با چاقوی بزرگ هم مثلا میوه بوس کنی اما ذات او برای آدم کشتن ذاتی هم برای میوه بوس کردن خواهم میگم اون ساختارها و شکلها فارغ از محتوا نیستن لذا شارع میاد در اینجا میگه چون فارغ از محتوا نیستن من درش دخالت میکنم
من نمیتونم بگم که شما
در ساختار نظام اداره کشور مثلا فرض کسرت گرایی داشته باشه
یعنی از پایین مردم انتخاب کنن یک کسی رو به عنوان منتخب خودشون به عنوان حاکم و کارگزار خب اصلا جور در نمیاد چون مردم مثلا اکثر هم لای عقلون اکثر هم لای عقلون اکثر هم اکثر هم خب این چون با این منطقه اینکه اکثر مردم مصلحتشون رو تشخیص نمیدن خواستشون رو براشون غلبه داره بعدا میگن مثلا پزشک دیگه میره پیش پزشک میگه آقا این کارو نکن اینو نخور اینو نپوش این بابا بهل کن بابا میگه خب این مصلحتش رو خودش نمیفهمه میره پیش پزشک بله خودش باشه هرچی میخواد میخوره میگه آقا تو میمیری تو اینجوری میشی اینجوری میشی آقا خیلی خوب باشه به زور بالا کلش این کارو باشه حالا ولی اینکه اینو تهدید کنه به اینکه مثلا خطر جانیه یا مثلا
میشه بگیم از پایین هر کسی
مردم انتخاب کردن یعنی دین ساختارش نمیخونه ساختار دین اسلام و ساختار حکومت‌های اصلا حکیمانه به تعبیر این است که مصلحت اونها بر خواستشون مقدمه این اینجوریست اما در ساختارهای حکومت غیر حکیمانه خواست مردم بر مصلحتشون مقدمه الان به صورت عادی مردم میگن فلانی قانون فلان میگن خیلی خوب مردم خواستن اما اینجا میگن اصلا فارق از دینا به دین کار ندارم میگن آقا مصلحت مردم بر ارادهشون مقدمه چون مصلحتشون موقت نیست مصلحت طولانی مدتشون اقتضا میکنه که اینگونه باشد مثلا سلامت بیماری هم که اما اراده اونها الان هم میگه الان دوست دارم خوشمزه است نمیخوام مثال بزنم بگم شبیه بچه هون اما خب بچه بهش بگو شکلات نخور نخور دندونت متوجه نمیشه اصلا تا زمان بگذره بعد این یه بعد کاره که ساختارها و شکلها و ابزارها و روشها و اینا عمدتاً بعد این خونسا نیستن یه بعد محتوایی دارن که این بعد محتوایی تأثیر گذاره شما تو بحث مرد وقتی اسم مرد رو میذاری مرد ملی وقتی اسمش رو میذاری ایران و عراق و عربستان و کویت و قطر و وقتی اینجوری میذاری یه بعدی داره یه معنایی داره که اگر گذاشتی دارستان به معنای دیگه ای داره نمیتونه بگی که آقا قبلا اونجوری بود حالا اینجوری هست نه اگه اینجوری هست با چاره تایید کنه چون بعد هنجایش مهمه شما اونجا گفتی دار اسلام معناش توسعه اسلامه معناش اینه که اسلام غلبه داشته باشه اینکه منابع جهان اسلام برای جهان اسلام باشد اینکه حاکم اسلامی در جهان اسلام باشد اما اینجا میگی مرز ملی وقتی گفتی مرز ملی معناش چیه معناش اینه که آقا وطن موضوعیت دارد خب اصلا کی گفته موضوعیت داره بنا هست یه بنای رایج و جایز هست اما شارع قبولش نداره اصلا در تو راستای قایات شعاره معلوم نیست قرار داشته باشه بذارید به شعاره عرضش کنیم یه بوده که ساختارها و هنجارها و روشها و ابزارها عمدتا بعد محتوایی و معنایی دارند فارغ از محتوا نیستند لذا شعاره باید دخالت کنه نمیگه واقعا هرچی اونا گفتن یه بوده دیگه اینه که مردم به صورت عادی چون خواستشون مقدمه بر مصلحتشونه الان دنگشون میگیره این کار انجام بدن عمده مردم هم آدم های متحد و مقید نیستن تو سطح جهان حالا بنایی براشون شکل میگیره این بنا قطعا غلطه
لااقلش اینه که بنای غلط برای مردم ایجاد شدن امر عجیبی نیست، در طول تاریخ هم بوده. قبلا میگفتن مثلا توی همین کشورهای غربی، مثلا غربت آمریکا، مشروع فروختن ممنوع بود، جلوشو میگرفتن، بگیرو ببندی بود و فران. حالا میگن مجازه. توی آمریکا الان اخیراً مثلا بحث مواد مخدر مثل ماریجوانا الان آزاده، میرن مقاده میخرن. همین چند مدت قبل نمیذاشتن بخرن. یا مثلا فرض کنید که همجنس بازی، یا مثلا فرض کنید که خیلی از این موارده اینا توی اروپا مثلا چیون؟ آره، یا مثلا سلاح توی اروپا الان مثلا غیر مجازه، توی آمریکا مجازه. خب آیه بناشون چیه؟ این هر چی گفتنه، هر نکته‌ای که اونا خب حتما یه اشتباهی توشون دارن. میتونم بگم چون بنای اوغلا بوده است پس من انجام بدم؟ خب به شرع ایزن شما بگو عمده تصدیگری زنان بر جامعه مال غربی هست. حالا اونا انجام دادن، پس ما انجام بدیم؟ خب اونو بی خود کردن. ما چه ربطی داره؟ مرزها رو اونا ایجاد کردن تو قرارداد وستفالی توی غرب، بی خود کردن. اونا اومدن مثلا فرض کنید که مثلا میخوام بگم و مثلا حتی اونا بردهداری مثلا در جهان منقرض شد، خب بی خود منقرض شد. مثلا میخوام بگم آیا میشه اینجوری گفت که همه اون اگر فرض اینه، اگر بناها قابلیت خطا دارند پس شما به بنای اوغلا کار نداره؟ چون نمیشه بگه بنای اوغلا هست پس من انجام بدم. مثلا شاره شأنش از اینا به دوره. شاره اومده اصلا چون مردم سراغ اوهام و تخیلات و منافع و لذت ها و اومد اینا رو از بین ببره، خب به همین خاطر اومده وحی ایجاد کرده. من میخوام دوباره برم سراغ بنای اوغلا که نقض غرض میشه. به قول آقای مشتبه که این شما اسلام حداقلی حداکثریش کجای پس؟ همه شما خودمون بدین. این مسئله بنای اوغلا از این جهت نکته مهمی است که یک، در ثابتات و تحولات، چون تحولات به خود مردم مستند است و شارع به صورت عادی در اونها دخالت نمی کند و جعل نمی کند، لذا باید بریم سراغ بنای اوغلا. از این جهت بنای اوغلا امکان خطا دارد، اگر هم به صورت عادی خطاش معلوم نشود، چون ساختارها و ابزارها و شکل و اینها درش بعد محتوایی دارد، باید هم نمیتونیم به طور مطلق اون رو اخذش کنیم. یه نکته مرز بکنم که شاید جلسه گذشته گفتم، برخی از موارد چاره میبیند که اوغلا یه ساختار متناسبی رو ایجاد نکردن و برای این شاره ضروری هست، یعنی باید این محتوا رو در قالب این ساختار اجرا کنند، در قالب این شکل ایجاد کنند. خب ایجاد میکنند. یه جایی هستش که کسی ایجاد نمیکنه، من نیاز دارم، میرم ایجاد میکنمش، که به صورت خاص بحث نوع نظام سیاسی پیامبره. پیامبر اومد قبیله رو از بین برد و نظام قبیلگی رو کلن محوش کرد، لغوش کرد، یه نظامی متمرکز ایجاد کرد توی مدینه که حاکمیت واحد دارد. تو این حاکمیت واحد دیگر برخلاف قبیله که رویکرد تبعیضی داشتن، رویکرد تبعیضی هم نداره، همه مردم مساویان، همه مردم برابرن. تو اون سیستم عدالت محوره، تو سیستم قبلی سرمایه برابره، سرمایه اولویت داره. پیامبر اومد یک نظامی ایجاد کرد که این نظام یه ساختار متمایزی دارد که توی غرب هم وجود ندارد، توی ایران هم وجود ندارد، توی از جزیره العرب هم وجود ندارد. ایجاد کرده، اینو میخواد و چاره ای ندارد این نظامش جز این کار.
قبیله از بین نرفتن، همون قبیله بودن، همون سیستم تبعیت از رئیس قبیله اینا همه بودش، فقط پیامبر بعد از کلی رو یعنی روی کلی جامعه درست کرد.
ببین وقتی میگم نظام، مرادم این نیست که نظام اجزا رو از بین ببره. شما اجزا که هست، فدرالی نیست. اگه فدرالی باشد، چون تو برخی از موارد واگذار میکنی به خود مجموعه خودشون. با حال اینکه پیامبر وقتی توی مدینه میاد قرارداد میبنده با
هم مسلمان ها سوا، هم با یهود سوا، حتی با تک تک قبیله های یهود سوا. به اونها میگوید که ما این وسط یه حاکم داریم، اگر جنگ شد از شما، اگر کسی به شما حمله کرد من از شما میام حمایت میکنم، اگر کسی به من تو مرکز مدینه حمله کرد شما باید از من حمایت کنید. قوانین، قوانین لازم الاجراست، شما قوانین خودتون رو داشته باشید، اما در جایی که مثلا با ما تقابل میکند، مثلا یا اگه من میخوام قضاوت کنم، قضاوت من میکنم برای شما بر اساس قوانین خودتون مثلا. یعنی سیستم رو به جایی که سیستم متمرکز باشد، متشتت باشد، متمرکز کرد. یک، فقط این نیست، نکتهش اینه که روح حاکمه بر این که بر قبیله‌گری و بر مثلا فرض کنید که اشرافیت و بر نمیدونم پول و اینا رو از بین برد و پیامبر اومد یک حکومتی ایجاد کرد که تو اون حکومت هم انگار اداره دادگستری توش هست، هم اجرایی هست، هم تقنین هست، هم روابط بین الملل هست، هم جنگ هست، هم همه چی توش وجود داره. یه نظامی ایجاد کرد بر اساس قوانین جدید، ساختار جدید و البته اون اجزا رو به عبارت دیگه به این معلوم حکومت فرد جمهوری اسلامی وقتی یک نظام جدید ایجاد کرد نهادها رو که از بین نبرد. ما دادگستری داشتیم داشتیم، ارتش داشتیم داشتیم، صدا و سیما داشتیم داشتیم، اینا رو که از بین نبرد. اما روح حاکم بر اینها دیگه شد نظام ولایی. ولی این نظام هم مثل نظام ایرانی نیست که طبقاتی باشد که بگیم از اینور گرفته شده، حتی مثل نظام رومی نیستش که مشتمل باشد بر یک اشرافیگری و اقتصاد و که رأی رو مثلا فقط طبقه اشراف بدن بقیه باید، اونم نیست. این که میگم پیامبر تأسیس کرد اینه که مشابه نداره اون زمان خودش، که اگر مشابه داشت مثل پول مثل سکه خب پیامبر اونا میاد میگرفت، اما وقتی مشابه نداره و نمیتونه بگیره و جوابش هم نمیده مجبور بیا تولید کنه. مثل اون چیزی که امام سجاد تو بحث سکه ایجاد کرد، سکه رو امام سجاد ضرب کرده، خب راهکارش اینه، بخواد اینکه مستقل بشه مثلا، دید اون نمیده، اونم نمیده، تحریم کردن، پول ندارن، اقتصاد مردم به خطر افتاده، تجارت مردم به مشکل خورده، لذا اومده ایجاد کرده. حالا ولی اینکه پول ماهیتش ماهیت شرعی نیست، امام سجاد بر اساس علم الهی و تجربی چه بسا این کار انجام داده، اما میخوام بگم این سنخ این کار تو برخی از موارد ساختارها، شکلها، روشها، این ابزارها، اینا یه وقته اشاره نیاز داره. مثلا تو بحث ازدواج، خب ازدواج ها رو دارن اشاره، ازدواج رو مردم همه دارن، شعر اومده گفته آقا مثلا این کار کنید، کار کنید مثلا انکهتو و نمیدونم مهریه و الان ازدوار مهریه هم نبود، شعره تأسیس کرده باشه، بود روالی بود و الان هم همینطوریه، یعنی حالا تو قبل مهریه به معنا نمیدن، اما روال انگار رایجی بود که زن باید چیزی بگیرد و الان خیلی الان توی غربی ها مثلا نظام های مادی میگن خب چرا باید زن چیزی دریافت کنه؟ خب مرد دریافت کند مهریه رو، چرا زن باید دریافت کنه؟ حتی توی قسمت های ناهنجارش وقتی طرف میده عمل ربی انجام میده مرد پول میده، خب حالا یه انگار هر دو لذت میبرن. یه منده ای از قدیم وجود داره که اون کسی که مورد تقاضا هست زنه، لذا باید پولی در قبالش دریافت بشه، نه به خاطر لذت بردن، به خاطر حتی مهریه معلومه که تأسیسی باشد، اما گفته مثلا انکهتو نمیدونم با این ویژگی که طغرش باشه نمیدونم عده داشته باشه، من این هم مواردش. اما توی طلاق شارع میگه نه، باید حتما دو نفر شاهد عادل طلاق نمیدونم اینجوری بشه تا منعقد بشه، باید این حالا وجود نداره نزد اونو، اینو شاید ایجاد میکنه، چون میگه حالا من فردا امروز با هم قرار کردیم رفتیم، یا من که طلاق ندادم که، چی گفته اینطوریه، میگه نه این باید، یعنی ایکسی چیزهارم شاید ایجاد کرده و چون مد نظرش بوده و وجود نداشته، یا ارث باید الازار اینطوریه، ارث به این معنا وجود نداشته، ظاهرا حتی غرب و شرق هم وجود نداشته که ارث به این کیفیت مثلا فرض کنید که برای زن اینقدر، برای مرد اینقدر، بعدم آخرش میگه آقا ارث شما این است، خدا میداند شما هم نمیدانید، پس انجام بدید. یه سری کارا اینجوری یعنی شاره میبینید که مردم به صورت عادی اون ساختاره به درد نمیخوره، ساختار جواب نمیده، ایجاد هم میکنه. حالا به مور ولذا این نکته است که اشاره میتواند ساختار ایجاد کنه. ما امروز میتوانیم ساختار ایجاد کنیم مبتنی بر همون بنایی که انگار وجود داره. حالا هر همون کجاست؟ هر این دو تا نکته رو ما باش گیر داره میگه. یک، جامعیت و خاتمیت از یه جهت ثابتات و از یه جهت متغیرات. جامعیت اینکه اسلام جامعه همه چیز رو داره پس نیاز به اشاره نداریم. خاتمیت یعنی اینکه با متغیرات هم قابل جمع هست، پس من باید یه چیزی رو اضافه کنم، از متن ثابت هم چیزی رو اضافه کنم. جمع بین جامعیت و خاتمیت در ثابتات و متغیرات و همچنین اینکه شارع در زمان خودش هم یه سری بناهای وجود داشت که این بناها رو اومد از دیگران گرفت، کم و زیاد کرد، جر و تعدیل کرد بر اساس امکان خطای بنای عقلا و امکان نفوذ ساختارها و ابزارها از حیث محتوای اومد گفت آقا من اینا رو نمیخوام. گفت عقد ربا نه، عقد معامله فضل و حرم من الله. اگه بحث ربا باشه، ربا حرم، معامله درسته، معامله رو خدا قبول دارد، نگاه خوب دوست ندارد. معامله از اون ابزار معاملاتیه دیگه، دیگه خیلی خوب این دار. اما مردم قبلش این کار انجام میدادن. به عبارت دیگه بنای رایج مردم وقتی به شارع عرضه میشود یا شارع اونا رو تایید میکند، این نهید دتشور اندالله اثنا عشر من تاییدش میکنم، تنفیذ میکنم، تمام، این به شارع مستنده، یا یه چیزی رو شارع من میکنه مثل هر حلال آلوه و هر رمال ربا، به خدا تایید میکند، ربا رو تایید نمیکند، پس بازم میره کنار. یه سری چیزا هم هست که در طول زمان آمد شارع نسبت به اونا هیچ نگفت. حالا اگر هیچ شارع نسبت به اونا نگفت، این تقدیر ما چیه؟ حالا چه زمان خود شارع باشد، چه زمان غیر شارع. زمان شارع باشد و شارع هیچ نگفته باشه، خب حتما راضیه دیگه. مردم به صورت عادی مثلا فرض کنید که مجلس عروسی میگیرن، شارع هیچ نمیگه. مجلس مردم به صورت عادی ازدواج میکنن، شارع چیزی نمیگه. راضیه دیگه. مردم به صورت عادی تولد و تناسل میکنن، شعره هم نمیگه آقا چرا این کار کردید، راضیه دیگه. اما همینجا مردم میان مثلا فرض کن غیر از خانواده زنا میکنن، شعره جلوشون رو میگیرن. اونی که جلوشون رو گرفت که هیچی، قطعا حرامه. اونی که شعره اثباتن هم نگفت آره، نفیان هم نگفت آره، حتما شعره راضیه. چون نمیشه در مرعا و منظر شارع باشد، شارع ببیند و هیچ نگوید. لذا مثلا فرض کنیم میگه آقای عزیز آیت اللهی هست، میگه مجدد انسانی هست، طرف به فلان کاری میکنه، هیچ هم نمیگه. خب دیدو نگفت دیگه، اگه دیدو اگه دید و نامحنوس بود میگفت. یه وقتی مشکلی داره تغییر میکنه و یه بحث دیگه است. به صورت عادی فرض کن بچه هست تو خونه داره کاری انجام میده، بابام جلو چشش هیچ بهش نمیگه، مشکلی نداره، ولی میگفتم من دیگه. این که جاری و ساریه، به خصوص وقتی یه سیره ثابته راسخه، شما هم هیچی نمیگه، خواهد من شاره راضیه. لذا میگیم بنای عقلا وقتی جاری و ساری هست و در مرحوم منظر شاره هست و هیچی نگفته، این تقریر شاره هست. لذا میگه فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم. شعار تقریر کرده این رو، تثبیت کرده، پس راضیه، تموم شد رفت. تا اینجا یک زمان معصوم. از زمان معصوم بریم اونورتر، قدیم زمان غیبت بریم. باز هم مواردی که زمان شارع هست چی زمان شارع نبوده، حالا هست. از حیث تثبیت دلیل نداریم چون شارع نیست. اینکه شارع من کرده باشه شارع نیست. حالا ما میتونیم این وسط با این اعتبار که اغلا حتما اشتباه میکنن، نیاز به تغییر دارد، همون ملاک زمان شارع الان هست. زمان شارع اگر مردم خطا میکردن الان هم خطا میکنن، بلکه برای بیشتر، پس باید تغییر بشه. خب الان ما نداریم شارع تغییرش کنن یا تثبیتش کنن یا منش کنن. اون مؤمن شاین الا فقط امرتکم به و نهیتکم ان، اینجا دوباره میاد میگه آقا انقدر ما اصول و مبانی ما هست که اگر به اینجا گفته به این زده بشه معلوم میشه. یعنی ما میگیم مثلا فرقی بین ماشین و غیر ما مثلا خر نیست در رفت آمد، چون عدله ما میگوید اشکال ندارد. حالا به هر از عدله که هست میریم این یکی سری بدیعی و واضح خوبی چی میریم سری جایی مثل بانک، بورس، نمیدونم عقدای
جدید.
خب حالا جایزه یا نیست؟ آیا شارع بر اساس عدلش منعش کرد یا نکرده؟ این ابزار بعد ماهیت اسلامی دارد یا سرمایه داری دارد؟ نمیدونم. حالا این قابلیت دارد که این بنا باشد؟ چون شارع نمیاد طبق روال بانک ایجاد کنه. اینا تجربه بشر میبینه پول زیاد شده چیکار کنه میجایی بگذاره مثلا جمع بشه. حالا این وسط اون غربیه اون سرمایه‌دار میگه من اینجا بذارم پولو بدم به دیگران چه سود بگیرم، پولو بذارم تجمیع کنم با این تجمیع‌های شده بروکتر بذارم. این تجربه بشریه مثل دو ساختمون 5 طبقه 10 طبقه. حالا ساختمون 5 طبقه 10 طبقه میدونم بوده هنجارش غالب نیست اشکالی نداره، اما بانکو نمیدونم. حالا من باید این بنا رو بیام به فقه خودم عرضه کنم. اینجا تازه اول مشکل ماست که من اینو میخوام به فقه عرضه کنم بر اساس کدوم رمش؟ اصل بنای عقلا تمام، اینکه این به کدوم روش من این رو به تقریر شارع مستند بکنم و بگم شارع قبول داره، به اینکه بگم حالا مثلا به درسته رواش نه به رویش نه، میتونم توی بانک بگم آقا بانک درسته این قسمتش نه. چجوری من بخوام این بانک رو بیام به شارع نسبت بدم قسمت غیر صحیحش رو حذف کنم قسمت صحیحش رو بگیرم، با این توجه که مهمه که اولش عرض کردم که ساختار در محتوا دخیله. ما حالا چی کار میکنیم؟ ما حالا میگیم خب بانکه دیگه مثل ابزاره، این ابزار میتواند مثبت باشد میتواند منفی باشد. من چی کار میکنم؟ میام قواعد و قوانین توی بانک رو بر اساس عقود اسلامی تنظیم میکنم. میگم مثلا اینجا عقدش بشه جواره، اونجا عقدش بشه مثلا بی، اونجا عقدش بشه مثلا فلان، و با این کار من درستش میکنم. اما یه مسئله مهم اینه که آیا ذات بانک، مثلا اینکه اون سینما گفتم ذاتش گیشه از ذاتش پوله، ذات بانک چیه؟ ذات بانک این است که سرمایه‌دار بشه. آیه قرآن چی میگه؟ میگه کیلا تکون دولتن بین الاغنیا منکم، پول باید بین اغنیا در گردش نباشه، پول باید توی جامعه بگرده دست همه برسه. حالا سوال من اینه که اگر بنای عقلا امروز تو همه جهان بانکه و این بانک میاد سرمایه‌دار رو اضافه میکنه و هیچگاه بانک فقیر و غنی نمیکنه، واسه سلام توش شک نکنه، بانک نمیاد فقیر را غنی کند، خب حالا من میتونم بگم اصل این ساختار، اصل این شکلی که تأثیرگذاریش برای تأمین منفعت سرمایه‌داراست، حالا من بیام در داخلش عقود رو بیام تبدیلش کنم به عقود شرعی، خب ماهیتش که همونه، که ذاتش که همونه. که اینجا آیا من میتونم بگم جزء جزء رو اصلاح کنم اما کل همون باشه؟ که این مسئله تو بحث خودمون پیش میاد. ما یه نظام اسلامی داریم، اسلامیه، تمام اشکال و ساختارها و ابزارهای مدرن رو اومدیم درش وارد کردیم، از حزب و تفکیک قوا و مرز ملی و انتخابات و پارلمان و همه اینها همه رو اومدیم شرحش کردیم، این همه محتوا درش وجود داره که مال ساخته ما نیست. میتونیم بگیم تقلیل شارع؟ یا نه اون روح حاکمه، روح دموکراسی حاکم است بر این گزه، روح مدرنیته غربی و روح حاکم است. میتونم بگم من روح حاکم است اما روح به درک حاکمه و پیامبر اومد اون روح رو از بین برد و بعد اومد ساختار رو اصلاح کرد. این اینجا اصل مشکل اینجاست که ما وقتی میخوایم اصلاح کنیم، بنای اوغلان رو مراجعه کنیم و اصلاح کنیم، چی رو اصلاح کنیم؟ جز را یا کلو؟ وقتی میگم کلو، اول بحث ما اینجا تازه پیش میاد که ما بحث فقه نظام چیه. وقتی فقه نظام مطرح میکنیم، فقه نظام یعنی ما بحثمون کله، نه جز جز. ما در اینجا از جز جز استفاده می‌کنیم، جز جز اصلاح میکنیم، اما کلی هست. توی فقه نظام از پایین نمیاد، بالا میاد. حالا اونجا وقتی میایم باز بنای وقلا همین ذاتیته هست، همین اجزایه هست، همین تبدیل قوا و انتخابات و اینا هست. مثلا ما تبدیل کنیم به بانک اسلامی، بانک قلب‌الحسنه، شرکت سهامی، نمیدونم. یا یه وقتی کلش رو عوض میکنیم، ما مراد از بانک این ساختمونه که نیست که، اون محتوای حاکمه، برای این اون نظام رفتاری و ساختارونه. میتونیم اون رو عوضش بکنیم و یک بدیلی ارائه کنیم که در نهایت بیاد توده مردم رو درشون سرمایه دار کنه. بیم الان طبق روال، ما هیچ جای جهان شما کشور پیشرفته رو نمیشناسید که بانک درش نباشه. کشور پیشرفته معناش اینه باید بانک داشته باشن. کشور معمولا عقب مونده بانک ندارن، معمولا ندارن. در واقع الان ما معمولا شما میگیم بانک نمیدونه، چون بانک میدونه در واقع مثلا کجا بشه. ما از این جهت نیاز به توسعه داریم، از این جهت هم نمیخوام توسعه سرمایه‌دارا بشه. اینو باید چیکار کنیم؟ اون روح حاکمه مهمتره تا اینکه من میخوام بیام سراغ بنای عقلا و با تقریر و اثبات و من و اینا میخوام اثباتش کنم. نمیدونم چقدر میشه خیلی ادعا زیاده و شاید نشه ازش در آورد. من بیشتر اونی که مد نظره من به بهانه بنای اوغلا میخوام برم، یکم شاید بنای اوغلا به رسم نشناخته از قدیم. حالا ما داریم طبق روال خود رو میگیم سال اومده، همه که میبینیم مردم انجام میدادن، انجام میداده دیگه. چیزه اگه میخواد شاره همه چیز رو تأسیس بکند که شاره باید یک مجموعه اختراعات مردم کلا همه تعدیل بشن، اختراعات ابتکارش عملی نیست این کار.
همه
چیزا
بوده ولی از
اون تاریخ
به بعد نه به دست ما.
حالا مهمی که در تقیبه چه اتفاقی افتاده؟
حکومت دست اهل بیت ما فعلا هم داشتیم.
از این برمیده مثلا تمدن، نه حالا این بحث برمیده اون تمدن، اون تمدن اصیل اسلامی چه اتفاقی میفته نمیدونیم. ما بیاییم توی علم فضا همینیم، ما همین ادبیات لایج ما همینی که داریم، یعنی قرآن و روایات و همینی که داریم.
نه حالا این بحث این هست که واقعا ما بحث اول شما آیا دین آمده از ابزار بشری هم میخواد حکم داشته باشه یا نه؟
حالا بدهیم برای بعدی اومدیم و صلی اللہ علیه وسلم
نمیتونیم بگیم مثلا ذات بانکی میگه
میگن